اکنون به آینده نامه برنامه ایست که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده در و اکنون آینده راجع به آینده صحبت میکنیم که بخشی از اون با هوش مصنوعی تعریف میشه و میخوایم ببینیم هوش مصنوعی این همه اطلاعات رو در مورد جزئی ترین مسائل، در مورد دورهای تاریخی مختلف، در مورد اون چیزی که داره در اقصا نقاط دنیا اتفاق میفته از کجا آورده. دعوت کردیم از دکتر سجاد فلاحتکار، مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی. شما هم از طریق 301035 میتونید از طریق پیامک سوالاتتون رو بپرسین. آقای دکتر فلاحتکار، عرض ادب، خوش آمدید. هوش مصنوعی از کجا این همه علم و دانش و آگاهی آورده؟ یعنی از دائره المعارف های بزرگ هم جامع تر شده الان، و از کجا اینقدر اصلا این بزرگ شد هوش مصنوعی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این هوش مصنوعی که دنیای ما رو اینقدر تحت تأثیر قرار داده، وابسته به یک سوخت و یک ورودی بسیار مهمه و اون داده ها هستن. چند سال پیش مجله مشهور اکونومیست یه شماره چاپ کرد که عکس روی جلدش خیلی جالب بود. یه تعدادی سکوی نفتی که در حال استخراج نفت از زیر دریا هستن رو کشیده بود و روی اون سکوها اسم این قولهای فناوری مثل گوگل، مایکروسافت و امثال اینها رو زده بود و یه تیتری رو انتخاب کرده بود که Data is new oil، داده نفت جدید است. یا کنید چطور توی انقلاب صنعتی قبلی کشورهای مختلف دنبال این سوخت‌های فسیلی بودن. بله. به دنبال منابع کشورهای مختلف، منابع نفتی و اینها بودن برای اینکه صنعتشون رو بتونن توسعه بدن. یعنی نفت و سوخت‌های فسیلی نقش مهمی توی توسعه فناوری‌های نسل قبل داشت، همین خودروها، ماشین‌ها، انواع اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و اینها. در عصر هوش مصنوعی و ICT و فناوری‌های نوظهور، داده یک همچین نقشی رو داره. شما بهترین خودرو هم اگر داشته باشید با بهترین موتور، وقتی که توش بنزین نریزید، گازوئیل نریزید، این حرکت نمی‌کنه. داده برای موتوری که هوش مصنوعی موتورش هست و الگوریتم هوش مصنوعی، همچین نقشی داره. و همینجور که شما گفتید، ما وقتی که تونستیم داده‌های بسیار زیاد رو به کار بگیریم، برچسب بزنیم، پالایش بکنیم و از اونها برای هوش مصنوعی استفاده بکنیم، به همچین توفیقاتی دست پیدا کردیم.
این در واقع اگر به ما بگن شرکت‌های بزرگ و ثروتمند و نام ببر، مثلا 5 سال پیش از ما سوال می‌کردن، خب ما شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای، بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ نفتی مثل بریتیش پترولیوم، مثل شل، اینها مد نظرمون بود. ولی الان اگر نمودارها رو نگاه کنیم، مثلا تفاوت عظیم ایجاد شده، با اینکه اونها شرکت‌ها هم بسیار ثروتمندن، ولی معلومه که از سال‌ها قبل اونها می‌دونستن که این اتفاق داره می‌افته.
دقیقاً همینطوره. یعنی ارزش شرکت‌های مختلف و نکته خوبی اشاره کرد. یه نمودار مشهوری هستش توی سال‌های مختلف وقتی بله. ببینیم توی اواسط دهه 2010 به بعد، این 2015 اینها، یه شرکت‌های مثل گوگل، اپل، مایکروسافت ارزششون اومد بیشتر شد از همه شرکت‌های خودروسازی، تولید کننده کالاهای مختلف و همین موادی که شما نام بردید. و همین نشون دهنده این که این عصر، عصر هوش مصنوعی، عصر تولید داده‌ها، استفاده از داده‌های کلان و داده‌های حجیمه.
خب آقای دکتر فلاحتکار، همون دعواهایی که مثلا سر نفت بود، جریان‌های ملی شدن نفت و استفاده غیر اخلاقی و غیر حقوقی از منابع، که حالا می‌دونیم داستان‌های مختلف استعمارگری در دنیا اتفاق افتاده، این الان در هوش مصنوعی و در داده‌ها هم داره در واقع استفاده میشه و خیلی ها حتی اعتصاب فیلمنامه نویسان رو داشتیم در دنیای هالیوود که میگفتن در واقع حقوق ما رعایت نشده، یا در واقع خیلی ها میگن که هوش مصنوعی مد از اطلاعات ما داره استفاده میکنه، حریم ما حفظ نشده. این الان چطوری رعایت میشه؟ یعنی به نوعی گوی استعمار جدیدی داره اتفاق میفته.
دقیقاً همینطوره. میگید برای توسعه فناوری هوش مصنوعی نیاز به داده های حجیم هست. حالا انواع اقسام داده ها، داده های تصویری، داده های عددی، داده های متنی، اطلاعات شخصی. میگید برای اینکه مثلا یکی از کاربردهای هوش مصنوعی چیه؟ اینکه به عنوان دستیار شخصی شما به شما پیشنهادهای مورد علاقه شما و کمک کننده به شما رو بده. خب برای اینکه این کارو انجام بده باید داده های شما رو داشته باشه. احتمالا برای شما بسیار پیش اومده که
بله.
توی اینترنت مثلا یه چیزی رو سرچ کردین، جستجو کردین، یه کالایی و یه مثلا فرض بکنید یک خدمتی رو، بعد که گذشته توی روزهای دیگه توی یه سری فروشگاه‌ها به شما یه همچین پیشنهادی مرتبط با قضیه رو داده. یعنی مثلا فرض بکنید رفتید در مورد چه می‌دونم تعمیر تلویزیون یه چیزی جستجو کردید، توی بله. روزهای دیگه وقتی که وارد اینترنت میشید برای یه کار دیگه به شما یک سری آگهی هایی میده که اگر میخواید تلویزیون رو تعمیر کنی و امثال اینها، یه سری پیشنهاد داده. این یعنی استفاده از داده های کاربرا و اگر با اجازه شما نباشه یه جوری سوء استفاده حساب میشه. این خیلی بحث مهمیه. حالا این در مورد اشخاص و آحاد، فرض بکنید که کلان داده های یک کشور، کلان داده های یک جامعه در اختیار همین قول های فناوری باشه.
بله.
اونها میتونن که پیش بینی بکنن یک جامعه رو، علایقش رو هدایت بکنن و همثال اینها. بحث سوء استفاده از داده های کلان بسیار اهمیت داره در عصر امروز. دغدغه بسیار از کشورها و مهمتر از همه اتحادیه اروپا است. خب اتحادیه اروپا روی بحث حفاظت از داده های شهروندانش بسیار به مشکل خورده، با همین شرکت های بزرگ فناوری توی امریکا دستورالعمل‌های بسیار مشهوری گذاشته، تصویب کرده، مشهورترینش GDPR، بعد از اون DSA و DMA و اینها رو اومده تصویب کرده برای اینکه تضمین بکنه که شرکت‌های مختلف ICT توی دنیا از داده‌های شهروندانش سوء استفاده نمی‌کنن. این مسئله بسیار مهمیه و خب ما باید همچین دغدغه‌ای رو داشته باشیم. ما باید نسبت به خروج داده‌های مردممون، انواع اقسام داده‌ها، نگاه کنید داده‌های سبک زندگیمون، داده‌های مربوط به سلامتمون، داده‌های مصرفیمون، داده‌های مصرف انرژی، داده‌های مکانیمون و امثال اینها، باید در بر خروج این داده‌ها از مرزهای مجازی کشورمون دغدغه‌مند و حساس باشیم تا بالاخره مورد سوء استفاده قرار نگیره این مسئله.
بسیار خوب. و اکنون آینده.
پیشران. تصور کنید توی ماشینتون نشستید ولی دستتون روی فرمان نیست، پاتون روی پدال گاز یا ترمز هم نیست، اما ماشین داره دقیق و روان حرکت میکنه، چراغ ها رو تشخیص میده، به موانع واکنش نشون میده و حتی مسیر بهینه تری رو انتخاب میکنه. این آینده نیست، این واقعیت امروز خودروهای خودرانه. در چند سال اخیر خودروسازان و شرکت های فناوری بزرگ با توسعه هوش مصنوعی و سیستم های پیشرفته پردازش داده خودروهایی تولید کردن که بدون نیاز به راننده میتونن مسیرهای طولانی رو طی کنن. شرکت های مثل تسلا، ویمو و کروز در خط مقدم این تحول قرار دارن و هر روز قدمی به سمت آینده نزدیکتر برمی‌دارن. یکی از پیشرفته ترین فناوری هایی که در خودروهای خودران استفاده میشه بینایی کامپیوتری و شبکه های عصبی عمیقه که به ماشین اجازه میده محیط اطرافش رو کاملا درک کنه. این خودروها با استفاده از دوربین های 360 درجه، حسگرهای لیدار و پردازنده های بسیار قدرتمند میتونن مسیر، موانع، خودروهای دیگه و حتی رفتار عابران پیاده رو پیش بینی کنن. اما این فقط یک روی ماجرا است. خودروهای خودران میتونن میزان تصادفات جاده‌ای رو کاهش بدن، آلودگی هوا رو کمتر کنن و حتی باعث بهینه‌سازی ترافیک شهری بشن. تصور کنید که دیگه خبری از تصادف‌های ناگهانی به خاطر خستگی راننده نباشه، یا ماشین‌ها به جای توقف‌های ناگهانی با شکلی هماهنگ در خیابان‌ها حرکت کنند. البته این فناوری هنوز به تکامل نرسیده. یکی از چالش‌های بزرگ تطبیق خودروهای خودران با شرایط غیرقابل پیش بینی جاده و تصمیم گیری های لحظه‌ای در مواقع اضطراری. به همین دلیل بسیاری از شرکت ها همچنان در حال آزمایش و بهبود این فناوری هستند تا تجربه‌ای کاملا امن و بی‌نقص برای مسافران فراهم کنند. حالا سوال اینجاست، آیا حاضرید بدون نگرانی سوار یک ماشین خودران بشید و کنترل رو به دست هوش مصنوعی بسپارید؟ یا هنوز هم فکر میکنید که هیچ چیز جای مهارت‌های یک راننده واقعی رو نمیگیره؟
30,000 35 سامانه پیامکی برای همه شما که سوال دارین. گفتگو میکنم با دکتر سجاد فلاحتکار، مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی. دکتر فلاحتکار، من خودم چند تا چالش داشتم با همین مسئله که گفتین. قرار بود که از طریق اینترنت بلیت سفری من رزرو کنم و این اصلا رزرو نکردم، یعنی فقط وارد این سازوکار شدم. از اون روز تا الان روزی نیست که برای من از سفر جانمونی بلیت ارزون شد. یا مثلا اگر یه غذای شما سفارش بدیم، میبینیم که چقدر هر روز الان وقتشه که دیگه غذا تو سفارش بدیم، کلی پیامک میاد. این یه بحثیه، ولی یه بحث دیگه، من یادمه بعد از انقلاب صنعتی، حالا یه سری مقالاتون رو نگاه میکردم، تو ذکر میکردن که سلیقه خرید آدم‌ها رو با همین اطلاعات شناختن و تغییر دادن و باعث شد که اصلا جامعه مثلا ایالات متحده تبدیل به یک جامعه مصرف گرا بشه. قبلش این خصلت رو نداشت. یعنی این اطلاعات میتونن ما رو بشناسن و ما رو حتی تغییر بدن، درسته؟
همینطوری، بسیار بحث مهمیه. حالا این چیزی که شما گفتید جنبه منفیشو گفتید، ولی بعضی جنبه های مثبت هم داره دیگه. خب. یعنی پیشنهادهایی به شما میده که مورد علاقتتون، شاید واقعا یه سری نیازهایی رو بتونه کشف کنه که شما بگید آ من اینو میخواستم و حواسم نبود. ولی خب بله، اون جنبه های منفیش و آزاردهندش بیشتره. اما همونطور که گفتید، انواع اقسام داده هایی که در اختیار این کامپیوترها قرار میگیره، در اختیار این شرکت ها قرار میگیره، برای هدایت، برای ترویج یک سبک زندگی، برای جا انداختن یک سری موضوعات میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یعنی فرض بکنید که مثلا مصرف یه مواد غذایی رو،
بله،
یه ماده غذایی رو مثلا، اصلا مثبتش رو در نظر بگیریم، شما داده های مثلا فرض بکنید سلامت، بیماری و بهداشتیه،
بله،
یک منطقه رو توی کشور خودمون اگه در اختیار بگیریم، بررسی بکنیم، میفهمیم مثلا یه ویتامینی، یه فرض بکنید عنصری توی بدن مردم، توی اون جامعه، توی اون مجموعه، توی اون شهر، توی اون منطقه کمه یا
مثلا
زیاده.
مثلا ما کمبود ویتامین دی داریم، مثلا داده آزمایشگاهی نشون میده که این منطقه کمبود ویتامین دی
احسن. دارن. خب از این میشه این استفاده رو کرد که خب این منطقه شاید مثلا فرض میکنید در معرض آفتاب نیست، یا مثلا فلان ماده غذایی رو کمتر بهش میرسن، ما میتونیم تغییر بدیم سبک زندگیشون رو، از اون منطقه، از مردم بخوایم که مثلا بیشتر توی فضای آزاد باشن. به فرض دارم نارض میکنم، یا مثلا فلان ماده رو مصرف کنن. این حالا بحث مثبتشه، یعنی این کلان داده ها میتونن برای پیش بینی و مدیریت مردم مورد استفاده قرار بگیرن و خب طبیعتاً سوء استفاده میشه ازش دیگه. چیزی که بسیار مهمه اینه که این کلان داده ها ضروری هستن برای توسعه فناوری هوش مصنوعی. خب یعنی اگر میخواد هوش مصنوعی مورد استفاده قرار بگیره، به کار گرفته بشه، باید داده های بسیار زیادی برای آموزشش و ترین کردنش استفاده بشه. این بسیار مهمه. ما امروز توی کشورمون این نکته رو باید حتما اشاره بکنم. خیلی ها صحبت از توسعه هوش مصنوعی میگن، الان حالا به خاطر تاکیداتی که رهبر انقلاب هم کرده، همه دنبال اینن که بالاخره یه جایی پروژه انجام بدن، هوش مصنوعی رو توسعه بدن. اما مردم و مسئولان و دست اندرکاران غافل هستن که اگر مسئله حاکمیت داده و در اختیار قرار گرفتن داده توسط هوش مصنوعی رو در نظر نگیرن، نمیتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. خب شما یک خودروی دارید که بنزین نداره، باید مسئله حاکمیت داده، حالا اصطلاح انگلیسیش رو هم به کار ببرم، دیتا گاورننس رو توی حوزه های مختلف حل بکنیم توی کشورمون. باید شرکت های دانش بنیان، شرکت های فناور بیان این مسئله که توی کشور ما هنوز حل نشده و واقعا نیازه، انواع اقسام داده ها توی وب، توی عرض بکنید حالا داده های کشاورزی، داده های سلامت، امثال اینها، باید دستورالعمل های خوبی براش در نظر گرفته بشه که این داده ها جمع‌آوری بشه، پالایش بشه، بعد در اختیار مهندسان و شرکت هوش مصنوعی قرار بگیره تا ازش استفاده مورد نیاز و
استفاده مطلوب دیگه، حالا
مطلوب رو انجام
بدیم.
دقیقاً
انجام بگیره. در واقع ما میتونیم با استفاده از این داده، مثلا ببینیم الان سرانه مطالعه کشورمون چقدره، بیایم یه راهکاری برای اون در نظر بگیریم. یا مثلا کاری که شاید حالا خیلی مثال ملموسش در ژاپن بود، که اومدن قدها رو در واقع با اصلاح الگوی تغذیه قد رو افزایش دادن، میبینیم که حتی رنگ پوستشون تغییر کرد و اضافه وزنشون رو کنترل کرد. یعنی با همه این دادایی که جمع‌آوری کردن، حتی من آیدتون فلاتکار یک بحثی میدم که چقدر سرطان‌ها رو تونستن کنترل کنن با اون توارث سرطانی که پیدا کردن، داده‌های سلامتی رو جمع‌آوری کردن. یعنی میتونن هم یه جامعه مصرفگرا به بار بیارن و همین که یک جامعه رو داشته باشن که یه جامعه پیشرفته است نسبت به نسل قبل خودش. درسته؟
خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردید. البته دو تا مثال زدید شما. اون مثال اولی که زدید در مورد مثلا فرض بکنید قدها و اینها،
بله،
اون چیزی که مثلا چند دهه قبل انجام میشد، بله، میومدن قدها رو میگرفتن، یه تصمیم اجتماعی، یه تصمیم اقتصادی مدیریتی میگرفتن برای جامعه. درست. اونم بس مهمیه. اما مثالی که در درمان سرطان زدید،
درست،
این دقیقاً کاری که هوش مصنوعی میکنه. فرض بکنید تعداد زیادی، مثلا کاری که توی کرونا انجام شد،
بله، خب
تصاویری از ریه افراد درگیر با کرونا و کووید رو در اختیار کامپیوتر قرار دادن، تصاویر بسیار زیادی. بعد یه کامپیوتر خودش میتونست یه ریه جدید، عکس یک شش و ریه جدید رو که بهش بدن تشخیص بده که اینجا کرونا هست یا نه. خب یعنی بدونی که این آزمایش داخل دهان و بینی رو انجام بده، یک فرد با تصویری از ریهش میتونستن تشخیص کرونا رو بدن. یا مثلا در درمان سرطان میتونن توالیابی بکنن ژن ها و عرض به خدمت شما بیماری ها و امثال اینها رو، یا توی هم توی تشخیص هم توی درمان. تعداد زیادی از داده ها و کیس هایی که مواردی که درگیر این بیماری شدن رو در اختیار کامپیوتر قرار میدن، دیگه موارد جدید رو خود کامپیوتر میتونه تشخیص بده، میتونه برای درمانش پیشنهاد بده، میتونه برای تولید داروش پیشنهاد بده. این جایی که صحبت از داده های حجیم و اتفاقات عجیب غریب با پردازش بسیار زیاده پای هوش مصنوعی میاد وسط.
بسیار خوب. خب خیلی بحث مفصلیه و اصلا بحث حقوقی خاص خودش رو داره، بحث های در واقع اطلاعاتی خاص خودش رو داره. یه نکته ای رو حالا بین خیلی از ما مثلث میگیم، ما داریم مثلا من الان دارم با شما راجع به هوش مصنوعی حرف میزنم، پس میگه این تلفن ها شنود دارن و بعد مثلا یا تمام موارد فضای مجازی بشن عکس های هوش مصنوعی میاره، واقعا اینطوری هست یا اینکه نه یه در واقع حالا باوری که ما داریم نسبت به تلفن های همراه؟
خیلی مسئله حساس و مهمیه، صحبت کردن در رابطه باش آسون هم هست. نگاه کنید اون چیزی که عیانه خب و مشخص همه هم بهش دیگه
واقف
هستن. نگاه کنید شما یک برنامه رو که نصب میکنید توی گوشیتون، همون اول از شما اجازه یه سری دسترسی ها میگیره. بعضیا واقعا اصلا نیازم ندارن، بعد میتونن از اینها استفاده بکنن. یه سری چیزا هم هستش که حالا توی کدهای نرم افزاری بک دوره و بالاخره میتونن از اینها استفاده بکنن. خب حالا یه ذره دردناک اشاره بهش، ولی خب این قطعات الکترونیکی کنار ما هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته. این اتفاقی که اخیراً توی لبنان اتفاق افتاد، این پیجرهایی که منفجر شد، همه رو به این فکر واداشت که نه، تک تک این ابزارهایی که کنار ماست میتونه به عنوان سلاح دشمن ازش استفاده بشه. ما نمیدونستیم که چی توی این جا گذاشتن، با اینکه بازرسی ها شده بود و اینها. همین اتفاق میتونه توی بحث نرم افزاری، توی عرض به خدمت شما که پردازشگرها و امثال اینها اتفاق بیفته.
خب آقای دکتر فلاتکار خیلی متشکرم، از شما لطف کردین، ممنونم، راجع به هوش مصنوعی با شما صحبت کردیم و اکنون آینده از رادیو گفتگو رو شنیدید. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3035 سامانه پیامکی ما و خدا نگهدار.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، بودش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم. محرم اسرارم توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق اجابت هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازن، اصلا کشوری به نام فلسطین فراموش شود، از صحنه جغرافیا حذف شود، قصدشون این بود. امروز خوشبختانه ملت‌های اسلام با آگاهی، با هوشیاری به این مسئله اهتمام می‌ورزند.
در روز قدس، سکوتی که بر جهان سایه انداخته بود با فریادهای عدالت شما شکسته می‌شود. روز قدس روزی است که آزادی خواهان جهان فارغ از مرزها در کنار مردم غزه می ایستند. ایران در روز قدس با قدم‌های استوار نشان می دهد که حقیقت هرگز در سایه ظلم گم نخواهد شد. ایران در روز قدس صدای کودکانی است که رویاهایشان زیر آوارها دفن شده اما امیدشان زنده است. در روز قدس هر گام پیامی است برای وجدانهایی که هنوز زنده اند. روز قدس فرصتی است برای جهانیان تا ببینند چگونه ظلم نمیتواند بر اراده ملت‌ها چیره شود.
ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید، چی میگفت؟ شعار بدید، میگفت بخونید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگید زینب مسترم الودا الودا، چیزی که من در عمرم، یعنی امام حسین بگوید من هرگز به اینجور شعارهای پست کثیف ذلت آور من تن ندادم، یک کلمه از یه حرفانا گفتم. شما امروز بیاید اینا رو شعار درست کنید، هی بگید که اکبر من دارم، که نوجوان اکبر من، زینب مسترم الودا الودا. اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوایی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موش دایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بشناس.
ایران در روز قدس آیینه ای از ایستادگی مردمی است که تسلیم ستم نمی شوند. در روز قدس خیابانهای ایران روایتگر عشق به عدالتند، عشقی که در هر نگاه جاری است. روز قدس صدایی است که از دل تاریخ برخاسته و تا همیشه در حافظه جهان خواهد ماند. در روز قدس هر پرچم برافراشته نشانی از ایستادگی در برابر ظلم است.
روزیست که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدیم. روزیست که باید تمام مستضعفین را از چنگال مستکبرین بیرون بیاریم. روزیست که باید جامعه مسلمین همه اظهار وجود کنند و هشدار بدن به ابرقدرت ها.
مردم ایران با مشت‌های گره خورده امید را از نو معنا می کنند. ایران در روز قدس ثابت می کند که هیچ قدرتی نمی تواند ندای حق طلبی را خاموش کند. روزتون بخیر دوستان عزیز. انشاءالله جمعه